ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. معاون وزیر کشور میگوید در اجرای طرح نور حتی یک مورد اعتراض هم نداشتیم. ارتش آمریکا ساخت اسکله موقت برای کمک رسانی به مردم غزه را آغاز کرد. رئیس جمهوری چین در دیدار با وزیر خارجه آمریکا میگوید دو کشور باید شریک باشند نه رقیب. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای رادیو فردا با شما خواهم بود. مجید میراحمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، در گفتگو با خبرگزاری فارس با دفاع از دور جدید تحمیل حجاب اجباری موسوم به طرح نور میگوید حتی یک مورد اعتراض به این طرح و به پلیس به عنوان مجری آن وجود نداشته است. ادعای معاون وزیر کشور در حالی مطرح می شود که شدت عمل در برخورد با زنان حتی اعتراض برخی از نیروهای هوادار جمهوری اسلامی را نیز برانگیخته است. احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی، نیز روز پنجشنبه در جمع طلاب در قم در مقام دفاع از این خشونت‌ها برآمد و گفت در مسیر اجرای طرح نور راه پرفراز و نشیبی داریم. در مراسم سخنرانی آقای رادان، عده‌ای از طلاب با لباس نظامی و پلاکارت‌هایی در دفاع از اقدامات جدید نیروی انتظامی حاضر شدند. انتشار تصاویر طلاب با لباس نظامی موجی از انتقادها را در فضای مجازی برانگیخت است و فعالان سیاسی مدنی آن را نماد جنگ حکومت با مردم دانستند. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد نیروهای این کشور ساخت یک اسکله دریایی در سواحل غزه را با هدف تسریع در کمک رسانی به ساکنان این باریکه آغاز کردند. سخنگوی پنتاگون پنجشنبه شب تایید کرد که کشتی‌های نظامی آمریکا مراحل اولیه ساخت اسکله موقت در غزه را آغاز کردند. حدود 1000 سرباز آمریکایی در هماهنگی با قبرس و اسرائیل در اجرای این طرح مشارکت دارند. دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، پنجشنبه شب اعلام کرد ارتش از این اسکله که توسط سنتکام ساخته می شود حمایت می کند. او گفت یک تیپ ارتش اسرائیل با پشتیبانی نیروهای دریایی و هوایی اسرائیل امنیت نظامیان آمریکایی را تامین می کند. در ادامه خط و نشان کشیدن مقام‌های جمهوری اسلامی برای مخالفان حجاب اجباری، محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور گفته است که حجاب اسلامی در ایران قانون است و حتی افراد غیر مسلمان نیز باید به آن عمل کنند. این مقام دستگاه قضایی مخالفت با حجاب اجباری را غیر قابل توجیه خواند و مدعی شد که امر حجاب از ضروریات دین و تکلیف شرعی است و حتی کسانی که پایبند احکام اسلام نیستند نیز باید تابع قانون باشند. در همین زمینه گفتگوی داشتم با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان و ساکن آمریکا، و ابتدا از او پرسیدم که چه راههایی برای اعتراض به این قانون برای کسانی که با آن مخالف هستند وجود دارد.
اینکه ما در ارتباط با وجود قانونی رو داریم صحبت میکنیم که به هر دلیلی در واقع جامعه دیگه اونو برنمیتابه، با یه نوع پارادوکسی ما روبرو میشیم. از یک طرف درسته این حرف که ما با یک قانونی داریم، قانون برای همه لازم الاجرا و لازم الاتباع هستش، از طرف دیگه به هر حال قوانین وحی منزل نیستن و نمیتونن به صورت یک چهارچوب مشخص برای سالها حتما باقی بمونن. ممکنه خیلی از قوانین این حالت رو داشته باشن، مثل خیلی از قوانین حقوق بشری که در واقع خدشه‌ناپذیرن و میتونن در طول سالها تغییر نکنن، ولی خیلی از قوانین دیگه باید حالت سیال داشته باشن و نسبت به این نیاز و احتیاج جامعه تغییراتی توشون صورت بگیره. یکی از اون مسائل میتونه اتفاقا قانون حجاب باشه. در روزهای اخیر، هفته های اخیر، خیلی این موضوع بحث میشه چندین و چند بار که به هر حال حجاب قانونه و قانون رو باید رعایت بکنیم. خب این قانون از کجا اومده؟ قانونگذاری در کشوری که مبتنی بر قانون اساسی و اصل تفکیک قوا و در واقع سیستم پارلمانی و مجلس هست، این قانون سالها پیش تصویب شده. حالا در همون زمان هم کاری نداریم که با چه کیفیتی به اصطلاح به تصویب رسیده، ولی در حال حاضر این مورد تایید اکثریت جامعه نیست. بنابراین در این حالت افراد کاری که از دستشون برمیاد این هستش که اعتراضات مدنی صورت میدن. اگر رسانه‌های آزاد داشته باشیم، در رسانه‌های آزاد انعکاس پیدا میکنه، افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی خودشون نشون میده. در این حالت در واقع میتونه یک حکومت متوجه بشه که نسبت به یک قانونی در واقع اون حس همدلی در میان اکثریت مردم از بین رفته. در چنین حالتی اگر ما یک حکومتی داشته باشیم که به دموکراسی اهمیت میده، معمولا اینجور مسائل رو یه بار دیگه میبرن در صحنه مجلسی که البته نمایندگانش مورد انتخاب مردم هستن، یا حتی میتونن در واقع به همه پرسی همگانی بذارن یه مسئله رو، و موجبات تغییر قانون و البته حس دموکراسی در شهروندان رو پدید بیارن.
خانم بنی هاشمی، رئیس دیوان عالی کشور با تهدید مخالفان حجاب اجباری از قوه قضاییه خواسته احکامی رو صادر بکنن که بازدارنده باشه و همینطور موجب تنبیه بشه. بقیه مقامات هم، حالا از جمله احمد رضا رادان، امامان جمعه هم امروز دیدیم که با او همسو هستن، در این مورد حرف زدن. این در حالی که قانون عفاف و حجاب هنوز از سوی صحنه علنی تایید نشده و همینطور مردم هم در نوشتن این قانون و یا حالا در تایید قانون در این قانون هیچ دخالتی نداشتن. اساسا روند تصویب این قانون چطوریه؟
خب ببینید، دقیقاً همین، این برمیگرده به اینکه ما در حال حاضر یک قانون فعلی حجاب داریم که مصوب سال 92 در قانون مجازات اسلامیه، که حبس اندک مدت و یک در واقع جریمه بسیار بسیار اندک با نرخ تورمی امروز در نظر گرفته. بنابراین اگر کسی بخواد محکوم بشه واقعاً با قانون فعلی جمهوری اسلامی، باید طبق اون قانون رسیدگی بشه. در غیر این صورت هر اتفاقی که دیگه‌ای که بیفته به غیر قانونیه، یعنی واقعا یک اتفاقیه که اصلا قانونی در موردش وجود نداره، مثل مثلا اینکه زنان رو در ماشین‌ها دستگیر میکنن و چون در واقع همین قانون فعلی به قول افراد رادیکال و افراد سختگیر کامل نیست و اون اندازه در واقع کیفیت شدید مجازات رو نداره، به همین دلیل هستش که مثلا تلاش میکنن ماشین شخص رو بخوابونن، مثلا تلاش میکنن که گواهی نامه فرد رو به اصطلاح ازش سلب بکنن یا ازش بگیرن، یا مثلا فرض کنید تهدید میکنن به مسائل ممنوع خروجی، در حالی که همینطور که اشاره کردین هیچ کدوم از اینها در قانون مصوب فعلی وجود نداره و تا تصویب لایحه جدید قانون حجاب هم نمیتونیم به قانونی که هنوز تصویب نشده و لازم الاجرا نشده ارجاع بکنیم.
گفتگوی شنیدید با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان و ساکن آمریکا.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به موضوع فقر در ایران پرداخته و اعلام کرده استان سیستان و بلوچستان با اختلاف بسیار بالا محروم‌ترین استان کشور است. این مرکز همچنین اعلام کرده کرمان و خراسان جنوبی پس از سیستان و بلوچستان محروم‌ترین استان‌های کشور هستند. بنابر این گزارش، محرومیت به معنای دسترسی حداقلی به امکانات اولیه زندگی مانند بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، راه، انرژی، آب آشامیدنی و فاضلاب است. در همین زمینه گفتگوی داشتم با ناصر بلیدهی، دبیر کل حزب مردم بلوچستان، و در مورد این محرومیت از او پرسیدم.
موضوع اینه که بینید در رابطه با بلوچستان وقتی که صحبت میکنیم، در هر زمینه بلوچستان اول هستش. تعداد اعدام ها باشه، مسئله فقر باشه، مسئله زیرساخت ها باشه و یا مسئله مشکل آب باشه. فکر میکنم اگر کسی از این زمانی که جمهوری اسلامی اومده تا به امروز وضعیت بلوچستان رو نگاه بکنه، یک مثلا ترندی رو میبینه، یک پروسسی رو میبینه که وضعیت بلوچستان داره بدتر میشه. این خوب بستگی داره به سیاست کلی حاکمیتی که ما در امروز داریم. مردم بلوچستان رو به عنوان بیگانه میبینه. همین مسئله ای که مثلا میبینیم تعداد کشته های سوختبران هست، تعداد اعدام هستش. اینی که ببینید مردم بلوچستان خودشون در وضعیت بیابی تا یک اندازه به سر میبرن. وقتی که باران میاد میبینیم که چه فاجعه‌ای برقرار میشه. پستایی که از بلوچستان میاد از تمام مناطق بلوچ نشینه. اینجوری نیست که ما فقط صحبت از سیستان و بلوچستان بکنیم. بخشای از بلوچستان که در کرمان هستن، در هرمزگان هستن، در همین آمدن همین سیلاب نشان داد که تا چه اندازه این مردم به شکل‌های سیستماتیک عقب نگه داشته شدن، تا چه اندازه مشکل دارن. مردمی که مثلا میتونن این آب زیادی که بلوچستان میاد به عنوان باران‌های موسمی میتونه فایده‌مند باشه برای مردم، ولی به ضرر مردم تمام میشه. یعنی کلا یک روش سیاسی در ایران حاکمیت برای خودش گذاشته که کل ساختار اجتماعی، ساختار فرهنگی، زیرساخت اقتصادی و همه وضعیت کلی مردم بلوچستان رو خراب بکنه. و این نتیجه به اصطلاح اون حاکمیتی هستش که داریم. و این حاکمیت هم خود تنها جمهوری اسلامی به شکل خودش نیست، بلکه سپاه پاسداران و سپاه قدس هستن که اونجا هدف مخصوصی دارن. و خب وقتی که نظامی ها به این شکل فقط به مسئلهشون صدور انقلاب باشه، صدور قاچاق باشه و ایجاد بی‌ثباتی در منطقه و در خود بلوچستان باشه، همین وضعیت پیش میاد.
بررسی ها نشون میده که روند محرومیت در این استان افزایشی بوده و هیچ نسبتی با ادعای محرومیت زدایی از سوی جمهوری اسلامی وجود نداره. فکر میکنید دلایل سیاسی این عقب نگه داشتن سیستماتیک چیه؟
جمهوری اسلامی ایران خب مسلمان وقتی بینید ما من کشتار مسئله زاهدان بود و جنبش زن زندگی آزادی بود، مردم بلوچ نشان دادن در تمامیت خودشون این حاکمیت رو قبول نمی کنن و از ابتدا هم قبول نکردن. این در همون ابتدا یک تضادی بین حاکمیتی که بعد از خمینی روی کار آمد و تا به امروز با مردم بلوچ داشته است و به این شکل هستش که میبینیم که مثلا خب این تعداد کشتهایی که در زن زندگی آزادی بود، دستگیریایی که در اون منطقه بود، همه اینا خب رژیم رو ترسونده. رژیم از این موضوع مسئله هستش که تعویض مذهبی هستش در بلوچستان، تعویض ملی هستش و تعویض اقتصادی که هستش. و اینی که کلن وقتی که سپاه پاسداران در منطقه حاکم باشه، اون اهداف نظامی خودش رو بیشتر دنبال میکنه تا هدفی که مثلا به مردم برسه و هدفش در واقع ترویج انقلاب ایران در خارج کشور هستش و بلوچستان در واقع یک پلی هستش برای اونا برای رفتن به جاهای دیگر. از این جنبه هستش که در این شرایط خوب اونا باید بلوچستان عقب نگه دارن و سوء استفاده بکنن. این مسئله سوختواری در بلوچستان وجود اومده، مسئله بیشناسنامه در بلوچستان به وجود اومده، مسئله دیگری که به وجود اومده اینه که مسئله دریای بلوچستان هستش که قاچاق از اون طریق رژیم انجام میده، از قاچاق اسلحه گرفته تا مواد مخدر تا چیزهای دیگه. تو باید مردمی را در فقر نگهداری، بدبخت بکنی تا بتونید به صلاح اونا رو به هر شکلی بخوای استفاده بکنه. و مسئله اساسی اینه که مردم بلوچ با اون چیزی که هویتی که این حاکمیت داره با اون هویت در تضاد هستن. این هویت نه هویت فرهنگی، نه هویت ملی، نه هویت مذهبی مردم بلوچ رو در حاکمیت خودش نداره. به همین دلیل هستش که به اشکال متفاوتی برای مردم بلوچستان مشکل سازی کرده. حالا خودش هم میگه که بلوچستان محرومترین استان ایرانه و این چیزی که همه از قبل هم میدونستن و زمانی که حاکمیت روی کار اومده هم میدونسته، ولی از اون زمان تا به امروز هیچ کاری انجام ندادن.
محمد سرگزی نماینده مجلس گفته که در حال حاضر قوت غالب مردم استان سیستان و بلوچستان نون و آب و رب به عنوان مصرف غذا و خیلی از کارشناسان میگن که تشدید فقر در استان سیستان و بلوچستان یکی از ابزارهای کنترلی جمهوری اسلامی در این منطقه است، همونطور که شما هم فرمودین در این مورد. اما آیا این کارکرد داره؟
نه اساسا کارکردی نداره. میدونید بلوچستان خب منطقه هستش که همیشه میبینیم مردم ناراضی هستن. طولانی ترین جنبش مدنی رو برای این حاکمیت داشته و تا هنوز هم ادامه داره. میبینیم که حتی گروه های مسلح در بلوچستان به مجبور شدن که برای حاکمیت بجنگن و مردم هم تا اندازه از این شرایط حمایت میکنن با توجه به فقری هستش. همه اینا نشان میده که این عمل نمیتونه عمل بکنه. بهترین مسئله خوب برای مردم بلوچستان و همه مردم ایران و امروز که به توماج صالحی را محکوم به اعدام کردن، گذار از این حاکمیت هست. نه مسئله ما بلوچا در ایران به این شکل حل میشه و نه اینکه توماج صالحی عزیز مثلا به این مسئله حکم اعدامش رو رفع بکنن و برای بقیه رو اعدام میکنن. همه اینا باید مردم ایران متحدانه، نه فقط با شعار، همه ما باید بریم و از این رژیم گذر کنیم و در غیر این صورت متاسفانه نه مسئله بلوچستان حل میشه و نه که سرمایه جامعه‌ای که آدم داره مثل توماج صالحی در این حاکمیت میتونن اون رشد و اون شرایط مخصوصی که احتیاج دارن لازم دارن به اون بسل برسن.
مرکز پژوهش‌های مجلس گفته بود سیستان و بلوچستان محرومترین استان ایران است و در این مورد گفتگوی شنیدید با ناصر بولیدهی دبیر کل حزب مردم بلوچستان. اما در خبری کوتاه، آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در پکن با رئیس جمهوری چین دیدار کرد. شی جین پینگ به آنتونیو بلینکن گفت دو کشور باید شریک یکدیگر باشند و نه رقیب. رئیس جمهوری چین با اشاره به دیدار سال گذشته خود با همتای آمریکاییش گفت من سه اصل اساسی پیشنهاد دادم: احترام متقابل، همزیستی مسالمت‌آمیز و همکاری برد برد. آقای پینگ افزود برخی پیشرفت‌های مثبت حاصل شده اما هنوز مسائلی باقی است که باید حل و فصل شود. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم میتونین جستجو کنین. سپاس که با ما بودید.